اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با سلام و عرض تبریکات سال نو صبح همه شما بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه بامداد روز سه‌شنبه اول ماه حمل سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 21 ماه مارچ 2023 میلادی. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب این برنامه را پیشکش کنیم، در آغاز مشروع خبرها را همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام و سال نو همه تان مبارک، روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. کارشناسان ملل متحد گفتند که ممنوعیت غیر قانونی طالبان بر حق آموزش دختران و زنان جوان در افغانستان یک افت قهقرایی آموزش در جهان است که تمام زنان، یک نسل و آینده افغانستان را متاثر می سازد. این کارشناسان به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز دوشنبه با نشر بیانیه مشترک خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پندونها برای دختران افغان شدند. آنان گفتند که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن دختران و زنان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه و تحصیل در پندونها محروم هستند. حالان که به گفته این کارشناسان، مقام‌های طالبان هیچ توجیهی چی دینی یا سنتی برای بازداشتن زنان و دختران از حق آموزش ندارند. جمعیت هلال احمر افغانستان تحت کنترل طالبان از سازمان‌های امدادرسان کمک تقاضا کرده است. مطیع الحق خالص، رئیس این اداره، روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر در دیدار با سلطان ابن احمد السیری، مدیر پروژه صندوق توسعه آن کشور، گفت که نهادهای امدادرسان باید با هلال احمر افغانستان در عرصه‌های گوناگون کمک و همکاری کنند. آقای خالص همچنان گفت که تعداد کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان رو به افزایش بوده و افغانستان به تنهایی قادر به درمان آنها نیست. وزارت داخلی حکومت طالبان روز دوشنبه خبر داد که در یک سال گذشته بیش از 16500 تن به ارتکاب جرم بازداشت شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از میان این افراد 190 نفر به اتهام گروگانگیری دستگیر شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان آمار تلفات یک ساله ناشی از حوادث طبیعی را نشر کرد که بر اساس آن 1202 نفر در افغانستان جان باختند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، خواستار بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه شده است. آقای بورل روز دوشنبه در بروکسل گفت که اگر ولادیمیر پوتین به یکی از 130 کشور امضا کننده پیمان محکمه بین المللی جرایم سفر کند، او باید به طور فوری بازداشت شود. محکمه بین المللی جرایم یا ICC روز گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرد. روسیه که مانند آمریکا عضویت این محکمه را ندارد، گفته است که تصمیم این محکمه در مورد بازداشت آقای پوتین باطل است. فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، میگوید که توکیو و دهلی جدید به ادامه همکاری ها با یکدیگر در بخش سکتور انرژی و کاهش تولید کربن توافق کردند. کیشیدا این سخنان را امروز بعد از گفتگویش با نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در دهلی نو در یک کنفرانس خبری مشترک بیان داشت. به گفته صدر اعظم ژاپن، همکاری دو کشور همچنان شامل پیشبرد توافقنامه پروژه خط آهن سرعت بالا که قبلا امضا شده بود می باشد. سایر بخش‌های همکاری تقویت برقراری اتصال با هند به شمول منطقه شمال شرقی آن کشور است. ژاپن که از لحاظ داشتن منابع انرژی ضعیف است، قصد دارد تا به کشوری با اقتصاد هیدروژنی برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی مثل زغال سنگ و نفت رو بیاورد. کره شمالی روز دوشنبه گفت که آخر هفته یک حمله اتمی به کره جنوبی را با پرتاب میزایل بالستیک شبه‌سازی کرده است. این پنجمین نمایش میزایل کره شمالی در ماه جاری در اعتراض به بزرگترین تمرینات نظامی مشترک در سالهای اخیر بین ایالات متحده و کره جنوبی بوده است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه وارد مسکو شد تا برای تقویت روابط سیاسی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور منزوی روسیه، دیدار کند که محکمه بین المللی جرایم او را به جنایت جنگی در اوکراین متهم کرد. دولت شی هیچ جزئیاتی از آنچه که رهبر چین امیدوار است در سفر خود انجام دهد را نکرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش در شام روز دوشنبه در مورد مسائل مربوط به اوکراین صحبت می‌کنند. و افزوده است که پوتین از دیدگاه روسیه از اوضاع فعلی احتمالاً توضیحات مفصل را هم می‌کند. شی برای یک سفر 3 روزه وارد مسکو شده است که با اوج گرفتن درگیری‌ها در اوکراین باعث تقویت سیاسی قوی پوتین می‌شود. شنونده های محترم، این بود منشور خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به گزارش ها و مطالبی که برایتان تهیه دیده ایم. نخستین گزارش این ساعت. سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید که با راه یافتن محصولات زراعتی افغانستان به بازارهای بین المللی، میزان صادرات این کشور در سال جاری افزایش یافته است. اما برخی از دهاقین می گویند که هنوز هم محصولات افغانستان با نام پاکستان به بازارهای جهانی عرضه می شود و حکومت طالبان باید از آن جلوگیری کند. احمد زکی، گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا، در این مورد گزارش می دهد.
برگزاری 28مین جشن دهقان در شهر کابل با حضور مقام‌های حکومت طالبان، دهقانان و سرمایه‌گذاران، مقام‌های وزارت زراعت حکومت طالبان در این جشن از افزایش صادرات افغانستان در یک سال گذشته سخن می‌زنند.
تا به حال خیلی مشکلات داشتیم. اول خو در ارتباط کشت زراعتش، دوم به دست آوردن محصولاتش، سیم به بازار عرضه کردنش، چهارم به بازار یافتنش بازاریابی نداشتیم. حالا در ارتباط همه ایشان مسلسلن طبقتن به طبقه کارا صورت گرفته. این همین سال محصولات زراعتی ما شما به شرق و غرب و هر طرف دنیا رفتن، به هندوستان و به دبی و حتی به دنیای اروپا هم به هر طرف رفتن. خود دنیا هم، بانک جهانی هم یه را اعتراف کردن که این سال افغانستان و صادرات نظر به سال گذشته فیصدی خیلی بلند داشتن.
اما شماری از دهقانان میگویند برخی محصولات زراعتی افغانستان در بازارهای بین المللی به نام پاکستان به فروش میرسد. آنان خواهان جلوگیری آن توسط حکومت طالبان هستند.
دیر بکمی که در افغانستان صادرات در افغانستان پنوم بی مکه بده کار مانو کارتن جمایدان ورده که پنوم جوره دل و بعد بختانه چگه ها گوز هم نشته. در افغانستان مختلف میوه کارتن و بنده در پاکستان بیرق ده. زمان در کابل ولایت میدان ورده با گردیز او دست نور ولایتونو منه دیوانه او دسوات کنون کارتن که اچول چیگی او به هر تصادریگی زهماهی نداده چی دیده کارتن مخنیوه وشی او در افغانستان کنون به هر تصادر شی.
برخی از غرفداران در این جشن میگوین به منظور خودکفایی کشور و کاهش واردات سرمایه گذاری کرده اند.
تخوار بدشان، روغن پنبه، روغن کنجد، روغن زغیر، خیلی روغن ها بسیار مفید تمام میشه و کوشش میکنیم که روغن های خارجی رو بیخی قطع کنیم. همین روغن ها رو باید استفاده کنن که بخاطر که روغن ها چربی نداره، کلسترول نداره، برشان مفید تمام میشه.
ما بخاطر ای اومدیم که بتونیم از همین تولیدات داخلی وطن خود حمایت بکنیم و ببینیم که در طول یک سال دهقانای ما چقدر زحمت کشیدن و چقدر توانستن که زحمت داشته باشند ایسای از تولید نمایشگاه.
جشن دهقان همه ساله با نمایش گذاشتن تولیدات و محصولات داخلی کشور با اشتراک مسئولان حکومتی و شهروندان در بادامباغ شهر کابل برگزار می شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه گزارش ها. شماری از چهره های مخالف حکومت طالبان که در بیرون از افغانستان به سر می برند، روز گذشته با برگزاری یک نشست مجازی طرح تازه را برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان پیشنهاد کردند. در این طرح که از سوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ارائه شده، ایجاد یک حکومت انتقالی دو ساله، تصویب قانون اساسی جدید و در نهایت برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد شده است. غرض بحث بیشتر در مورد این طرح، محمد احمدی مصاحبه با مولوی عبدالله قرلق، یکی از نویسندگان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان انجام داده است که تقدیم می شود.
همان طوری که شما تذکر دادن یاد آور شدین، برای دقیقا روزی گذشته تاریخ 19 مای مارچ، شورای عالی مقاومت بعد از البته سقوط نظام جمهوریت فروپاشی از او یک چتر بزرگی ایجاد شد که در او همه یعنی طوری اکثر از جریان‌های سیاسی، اعضا، شخصیت‌های جهادی، شخصیت‌های مستقل زیر از این چتر بزرگ و در این شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان تنظیم هستند. بالاخره بعد از بحث‌ها و صحبت‌ها و دقت و موفق به این شدند که یک طرحی را که جامعه است و روی همه موارد و روی همه موضوعاتی که میتونه که باعث بیرون شدن از وضعیت فاجعه بار کنونی بوده باشم و این را آمده ساختن، بالاخره روز گذشته و این را نهایی و در حضور همه رسانه و مطبوعات به خانش گرفته شد و این اعلان شد که در این نکات عمده از دو موضوع برگزار انتخابات هست و حکومت انتقالی هست. به می ترتیب موضوع بحث های بین الافغانی یعنی گفتگو مذاکرات هست. این یه جمعه موارد مولکات مهم است که
آقای قرلق، پیش از این که به ادامه بحث بپردازیم، چرا ایجاد و ارائه همچون طرحی برای گروه های مخالف طالبان اینقدر طول کشه؟ 19 ماه از حکومت طالبان میگذره.
البته برای شما حتما در جریان هستن که چون کار یا موضوع یک حزب یا دو حزب نبود، چون به جای چندین اعضا و جریان های سیاسی و شخصیت های مستقل اینا جمع شدن و بحث های خود داشتن و تنها یک موضوع تر نبود که بلکه روی اساسنامه و روی مرامنامه و به ترتیب کمیته ها تقریبا کمیته های 16 گانه جور شده است که در هر کمیته بخش های خود داره و کار میکنه بالای از او. بعد از اینکه موضوع کمیته ها و موضوع اساسنامه و مرامنامه و مسائل تشکیلاتی و دیگه پاس اکنون شدن پس و این طرح آماده ساختن و این را اعلان کردن.
بله آقای قرلق، شما سابقه طولانی در سیاست افغانستان دارین، از ره گذر سیاسی به نظرتان آیا طالبان آماده میشن که طرح شما را بپذیرن، یعنی طرح شورا را؟ آیا اصلا این شورا اهرم فشار نظامی و سیاسی داره؟ پس طالبان چرا با شما با قدرت را تقسیم بکنن اگر فشار اهرمی نیست؟
یک مسئله است که بعد که خدمت شما به عرض برسانم که یک بخشی از مهم توافقنامه قطر موضوع مشارکت و موضوع حکومت فراگیر و بحث های بین الافغانی است. یک مسئله موضوع دومی که امروز دنیا هم تمام کشورهایی که دخیل است در قضایای افغانستان، اگرچه کشورهای همسایه است و اتحادیه اروپا و امریکا در مجموع، همه با اتفاق تاکیدشان و تمرکزشان و فشارشان برای حکومت طالبان همی بوده که بعد اونا مشارکت و بحث های بین الافغانی و مذاکره را بعد اینا بپذیرن و قبول بکنن. من فکر میکنم که اداره یا حکومتی از طریق یک جریان یا یک گروه خاص ای به هیچ وجه نه قابل قبول برای مردم افغانستان است و نه دنیا است. به او اساس بر مبنای توافق نامه قطر و بر مبنای از این که دنیا هم امیر هم میخواه، مردم افغانستان هم خواهان امی است که بعد با تمام منازعات و با تمام جنگ ها و زختی های سالیان متمادی بعد نقطه پایان گذاشته شود، بعد رو آورده شود به موضوع مذاکره، تفاهم و آنچه که مردم میخواه و آنچه که اراده مردم است، خواست مردم است. هر نظام و هر جریان و هر حرکتی که در افغانستان چه در گذشته و چه در آینده می آیند مجبور ناگزیر است که
خب باز معذرت آقای قرلاق چون فرصت کم هست. باز معذرت کلامتون قطع میکنم چون فرصت کم است. گزارش های وجود داره که گروه های مخالف طالبان چه از بعد نظامی و سیاسی دچار اختلافات شدید هستند. اختلافات عمده و اصلی به نظر شما روی چی هست؟ و اگر اختلافاتی وجود نداره پس چرا 19 ماه از حاکمیت طالبان گذشته هنوز یک روایت ضد طالبانی واحدی وجود نداره؟
در میان خود احزاب یا شخصیت های سیاسی جریان های مخالف طالب اختلافات وجود نداره. من این موضوع رفت میکنم. خب اختلاف نظر و اختلاف فکر وجود داره، خب یک مسئله طبیعیه. اما در مسئله افغانستان در ارتباط با این که در افغانستان چی میگذره، در افغانستان چه جریان داره، در آینده باید چی باید شود، چگونه باید ما بتانیم که بیرون رفت از وضعیت موجود باید تصمیم باید گرفته شود، سر از این مسئله، سر از این موارد بر مبنای همی تاریخی آمده شد و ایراه شد همه توافق خود داره و حتی جریان هایی که و کسای دیگه ای که بیرون از این شورای عالی مقامات برای نجات افغانستان است و دیگر جریان ها اونا هم ما شورای عالی مقامات در تلاش عزیز که با اونا هم همسویی و همفکری داشته باشه. مطمئن هستم که اونا نزدیکی خود و همفکری خود حتما در آینده هم می داشته باشن تا ما بتانیم که در مجموع همه ای آنهایی که بیرون از افغانستان هست یا حتی از مخالفین سیاسی فکری همه با هم با داشتن یک طرح واحد و با یک برنامه واحد به خاطر بیرون شدن از وضعیت اینا اقدامات خود با داشته باشن و بکنن.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت اقتصاد طالبان میگوید که افزایش درآمدزایی، افزایش صادرات، کنترل نرخ تورم و گردآوری موفقانه مالیات از دستاوردهای عمده حکومت این گروه است. اما کارشناسان اقتصادی به این نظرند که آمار و معلومات ارائه شده از سوی مقامات طالبان بدور از حقیقت و قابل تأمل است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمار ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری جامعه جهانی نیازمند هستند، 16 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و 6.6 میلیون آنان در حالت اضطرار قرار گرفتند و همچنان فقر در افغانستان رو به افزایش است و از جمله 40 میلیون جمعیت این کشور 35 میلیون آنها در فقر زندگی می‌کنند. با این حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازگی گفته است که طی یک سال گذشته افغانستان در بخش اقتصادی دستاوردهایی داشته است. آقای نظری گفته که در این مدت تورم در افغانستان کنترل شده و به حدود 50% کاهش یافته است.
نرخ تورم از 18.3% به 9.1% کاهش پیدا کرده. ای در حال است که ما محدودیت بانکی داشتیم، ما مشکل در صادرات خود داشتیم، اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را کنترل بکنیم که ای در مقایسه با کشورهای همسایه یک نقطه بسیار مطلوب و درخشان در حوزه اقتصادی نظام هست.
معین وزارت اقتصاد طالبان از افزایش صادرات نیز خبر داد و گفته افغانستان 1.8 میلیارد دلار صادرات داشته و در گزارش بانک جهانی این افزایش رکورد بی سابقه را شکسته است. همچنان گردآوری موفقانه مالیات را نظری یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی حکومت طالبان بیان کرد و گفت که به دلیل محو فساد، ایجاد شفافیت و نظارت، روند گردآوری مالیات موفق بوده که درآمد بیشتر را نصیب حکومت این گروه کرده است.
افزایش درآمدزایی، افزایش صادرات، جمع‌آوری موفق مالیات و کنترل نرخ تورم عمدترین دستاوردهای اقتصادی امارت اسلامی طی یک سال اخیر می باشد که می تانه امید بخش باشد برای تمام مردم افغانستان.
عیسی رضایی استاد اقتصاد نیز تایید میکند که میزان تورم در افغانستان کاهش یافته، اما میگوید که شاخصهای متعدد در ایجاد تورم در افغانستان نقش داشته است. به گفته رضایی ریشه کاهش تورم کنونی خارجی و منشأ آن نیز عرضه نظر به محدودیت موجود در افغانستان بوده است. به گفته آقای رضایی جنگ اوکراین منجر به تورم جهانی شد و افغانستان نیز متاثر گردید و در حال حاضر تورم جهانی رو به کاهش است. این استاد اقتصاد گفت که تأثیرات نرخ ارز خارجی در برابر پول افغانی نیز در ایجاد و کاهش تورم نقش دارد، چون افغانستان یک کشور وارداتی است و برای فراهم کردن کالاهای مورد نیاز سالانه به مبالغ ارز خارجی به ویژه دلار نیاز دارد که توسط سازمانهای امدادرسان این مبلغ وارد اقتصاد افغانستان شده است.
از آنجایی که نهادهای بین‌المللی، کشورهای کمک کننده از طریق سازمانهای امدادرسان بین‌المللی توانستند مبالغ هنگفتی از دلار را به صورت هفتوار در اقتصاد افغانستان تزریق بکنه، بنابراین نگرانی از جانب کاهش ارزش پول ملی افغانستان در مقابل دلار از بین رفت و تا حدود بازار کنترل شد. نه اینکه حکومت طالبان این دستاورد را داشته باشه.
آقای رضایی در بخش صادرات و عواید آمارهای حکومت طالبان را به دور از واقعیت خواند و گفت که این ارقام با حقایق میدانی سازگاری ندارد. به گفته این استاد اقتصاد، تنها دستاورد حکومت طالبان ممکن کاهش فساد در گمرکات و یا تغییر شکل آن باشد.
بر اساس تحقیقات در گذشته نشان می‌داد که بیش از نصف درآمدهای گمرکاتی حیف و میل می شده، ولی در حال حاضر با توجه به اینکه واردات در افغانستان بیشتر از نصف کاهش پیدا کرده و طالبان تنها تانسته اون مبالغی که حیف و میل می شد توسط کارمندان گمرکات یا زورگویان یا همون کسانی که در ولایت‌های مربوطه حاکم بودن، جلوی حیف میل منطقه‌ای و حکومت‌های محلی را گرفته صرفا.
آقای رضایی با اشاره به گزارش‌های نشر شده در مورد هزینه 60 میلیونی رهبر طالبان از وزارت مالیه حکومت انگرو گفت که یک تورم شدید در کمین اقتصاد افغانستان است که پس از کسری شدید بودجه حکومت طالبان و چاپ پول جدید خود را نشان خواهد داد. با این حال گزارش بانک جهانی که در اکتبر سال گذشته نشر شد نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان نسبت به قبل کوچک‌تر شده است، چون مصارف عامه شدیداً کاهش یافته، میزان درآمد خانواده‌ها را به تنزیل بوده و از همین رو میزان تقاضا به طور عموم نیز کمتر شده است. بلندا گوت رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته است که نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می‌شود، اما افغانستان هنوز هم با چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی مواجه است که بر وضعیت رفاهی مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در آستانه سال نو خورشیدی، کشورهای حوزه نوروز برای تجلیل از سال نو یا نوروز آمادگی می گیرند. افغانستان یکی از کشورهایی است که سال جدید آن با سال نو خورشیدی آغاز می شود و شهروندان افغانستان برای سال دوم نوروز را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جشن می گیرند. افغانهای مقیم ایالات متحده نیز در شهرهای مختلف این کشور حلول سال نو را تجلیل می کنند. در این رابطه همکارم فوزیه احسان مصاحبه با خلیل پارسا، فعال جامعه مدنی، انجام داده است که با هم می شنویم.
برنامه های شما، آمادگی های شما بر نوروز چیست؟
ما شاید سال نو هستیم، سال نو شمسی، سال نو طبیعت، که همه ما در ایالات متحده امریکا هم طبق همون فرهنگ و کلشنی که دارن میخوان که این سال نو به نو احسان از رو تجلیل بکنن و همچنین من و اکتگاه دیگه از همکارای ما از جامعه ایالات امریکا امسال مثل سال گذشته جشن دور همیر ترتیب دادیم تا که فرصتی فراهم بسازیم برای خانواده ها تا بتوان بیان و این جشن باستانی دور هم باشن و تشکیل بکنن.
تشکر. اگر کمی معلومات بتین، نوروز افغان ها چگونه تجلیل میکنن؟ نوروز بر افغانستان به چه معنا در حوزه کشورهای نوروز کدام کشورها قرار داره و افغانستان در کجای کار است؟
افغانستان، ایران و تاجیکستان سه کشور عمده که آسیای میانه و خاورمیانه به اصطلاح اینا نوروز تجلیل میکنن. خب کشورهای زیادی هستن در آسیا که نوروز تجلیل میکنن. خب نبود گستردگی که ایران، افغانستان و تاجیکستان برنامه دارن. در این کشورها، ایران، افغانستان و تاجیکستان، نوروز یک جشن بسیار بزرگ است و یک عنعنه است که بسیار با استقبال گرم مردم مواجه میشه و برنامه بسیار زیادی در این کشورها روی دست میگیرن و به اصطلاح ایر عید دونه تجدید میکنن و هم از طرف دولت ها و هم از طرف ملت ها به نحو بسیار با شکوه از اون جشن نوروز یا سال نو تجدید میشه. که البته تاریخ در افغانستان و ایران تاریخ و تقویم هم بر اساس شمسی، یعنی هجری شمسی بنیان گذاشته شده و محاسبه میشه، که خب این هم یک دلیل دیگه است که بیشتر توجه جلب میکنه. طبعا در داخل در این کشورها هم متفاوت تجدید میشه و در داخل افغانستان هم جشن نوروز به اشکال مختلف از در هر ولایت به نحوی با شکل متفاوتی از نوروز تجلیل به عمل میه و برنامه مختلف مردم دارن. در بعضی مناطق که اکثر مناطق مردم در روز نوروز بیرون میشن و در فضای سبز و با فامیلای خود و در دامن طبیعت گردش میکنن و این جشن برگزار میکنن. یک چیزی که بسیار به اصطلاح در افغانستان مخصوصا زیاد تجلیل میشه این که ساعت تحویل سال فامیل ها در هم جمع بشن خانواده ها و اون لحظه را دعا میکنن و میخوان که از یک سال به سال دیگر در کنار هم دیگر باشن. سفره هفت سین تزیین میکنن در خانه خود و دور از اون جمع میشن و میوه و شیرینی و غذاهای خوشمزه را در این ساعت و در این روز اینا تهیه میکنن و همراه فامیلای خود صرف میکنن.
تا جایی که ما معلومات گرفتم، همراه دوستا گپ زدم، امکان تجلیل از نوروز در افغانستان بسیار کم است امسال. شما گفتین از نوروز تجلیل میکنین، منظور شما یعنی چیست که در بیرون تجلیل میکنین؟ منظور هدف شما بیشتر چی است؟
درست است اگر دولت یا حاکمیت فعلی طالبا محدودیت وضع کرده باشند و ما محافل بزرگ و با شکوه دولتی رو نداشته باشیم، ولی هیچگاه نمیتونن حاکمیت ها این رسم و این جشن باستانی رو محو بسازن و از خانه ها دور بکنن. مردم، خامیل ها در افغانستان در هر جایی که باشن این جشن برگزار میکنن، حتی در سطح خامیل خود، در سطح خانواده خود و اون مراسم های خود دارن. کاری که ما در اینجا انجام میدیم طبعا که افغانایی که امریکا زندگی میکنن و اخیراً به امریکا آمدن میخوان که او فرهنگ خود و کالچر خود به اصطلاح زنده نگه دارن و از این روزهای باستانی و از این روزهای به اصطلاح از این جشن‌ها به نحو احسن از اون تجلیل بشه و ما کاری که میکنیم این بسترسازی بستر آماده میسازیم تا که فامیلا دوره هم جمع بشن و ما بتونیم به نحو احسن مخصوصا یک یادآوری خوب است برای اطفال تا که اطفال یاد بگیرن و فرهنگ خود حفظ بکنن.
و حال میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. پس از این نشرات رادیو آزادی پخش میشود. من لیلا ماحبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز بخیر و نوروز شما پیروز.